بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الملل و النحل فی الکتب الاسلامیه. عرض کردم همینطوری که همتون آگاهید، باید از شورای مدیریت محترم حوزه علمیه قم کمال تشکر کرد که مدت ها بود در اجرای برنامه کامل بر مجموع حوزه بود و امسال موفق شد. خدا انشاءالله اونها را، همه ماها را، به تحصیل رضای خود موفق بگردند. ملل و نحل از علوم و دانش های منسی و فراموش شده حوزه های ما. در حوزه های ما علم کلام و علم عقاید هست و بود، همچنین بحث فلسفی فراوان بود، اما علمی به نام علم ملل و نحل که الان وارد می شویم کمتر مورد توجه بوده. علم ملل و نحل در حقیقت عرض العقائد، تعبیر عربیش اینه، عرض العقائد و عرض الافکار و عرض الانظار. در طول تاریخی که ملل آمده و رفته، هر ملتی و هر جمعیتی برای خود عقاید و افکار و انظاری دارند. این عقاید جمعیت ها را انسان عرضه کند بر جامعه علمی، انسان بداند مثلا ثنوی ها چی می بویند، مانوی ها چی می گفتند، یا براهمه یا بودایی ها چه عقایدی دارند، و همچنین در مسلمین این عقایدی که هست، عقاید اعتزال، عقاید اشعری، عقاید اهل الحدیث، عقاید خوارج، مرجعه، همه اینها را در یک کلمه جمع میکنیم به نام عرض العقاید و الافکار و الانظار و عرض المناهج و المکاتب. تمام مکتب‌های فکری و عقیدتی ملل عالم را عرضه کنیم و آگاه و واقف شویم. عرض امروز اصطلاح خیلی روز است در لغت عربی. بررسی نیست، بررسی بالاتر است. عرضه یک گذری بر عقاید و گذری بر افکار ملل عالم که در این مدت که در اسلام و چه در غیر اسلام پیدا شده اند. اینه میگن علم الملل و نحل. کتبی که در باره ملل و نحل نوشته شده بر سمس، یک، گاهی از اوقات نویسندگانش از یک اطلاعات وسیع و گسترده ای آگاه بودن و عقیده خود آرا و عقاید بشری را نوشته است، قبل از اسلام و بعد از اسلام. حتی عقاید ثنوی ها را نوشتن، بودایی ها را نوشتن، عقاید فرض کنید هندو ها را نوشتن. در حقیقت یک اطلاعات وسیعی از مجموع عقاید و افکار بشر در زمینه های دینی داشتن، این عقاید را عرضه کرده. در این مورد دو کتاب ما معرفی میکنیم. یک الفصل، فصل نخوندم، الفصل مال ابن حزم ظاهری. ابن حزم امام المذهب ظاهری، البته مذهب ظاهری یک مذهبی است در تسنن که داوود هم رئیس آنه، این الفسر ابن حجم ظاهری کتابی نوشته است، عرض تمام عقاید مشرعی و افکار مشرعی را از روزی که منهجهای فکری و منهجهای کلامی پیدا شده است، این منهج را، مناهج را عرض کرده است در سجل، هم نصارا، هم یهود، هم سابعین و هم کسانی که در هند و در به اصطلاح آسیا شرقی زندگی می‌کنند همه را عرض کرد. بعد از ایشان باز در زمینه ابوالفتح شهرستانی است که از علمای قرن ششم هجری است. او کتابی دارد به نام الملل و هم البته هر دو کتاب چاپ شده، هم اولی الفصل چاپ شده و هم دومی الملل و النهج، اولی مال ابن حزم، دومی مال شهرستانی. اینها مدعی هستند مجموع عقاید بشری را در زمینه های خدا و انبیا و سایر عقاید ما عرضه کرده ایم در این کتاب. عرضه عقاید دو گروهی هستن، نه اینها خیلی کار با غیر اسلام ندارن، با یهود و نصارا یا بودایی ها یا براهمی برحمن ها با اینا کاری ندارن. اینها فقط معتقدن ما باید عقاید اسلامی را عرضه کنیم، فرق اسلامی را، فرق اسلامی را عرضه کرده هم در این کتاب. در این مورد کتاب الفرق بین الفرق تلفظ ها را صحیح می کنیم مال بغدادیست که اون هم از علمای قرن چهارم و پنجمه. الفرق بین الفرق یا کتاب دیگری که در این زمینه نوشته شده است التفسیر، اون هم در حقیقت مربوط به عقاید مسلمین و فرق مسلمین. سه گروهی هستن، نه مدعی هستن که جمیع عقاید آراء بشری را عرضه کنند، نه فرق اسلامی را، فقط یک فرقه را، یک جمعیت را از نظر آراء و عقاید تشریح می کنند. مثلا در بلاد تاهان نوبختی که از علمای قرن سومی این کتابی نوشته است به نام فرق الشیعه. فرق الشیعه تنها فرقه هایی که شیعه هستند اینها را نوشته، مانند زیدی، امامی، اسماعیلی و همچنین کیسانی. یا کتابی که سعد بن عبدالله قمی که از مشایخ قمی هاست و در سال 301 فوت کرده است، او هم کتابی دارد فرق الشیعه. پس کتاب ملل نهل علا اقسام ثلاثه، اما یعم جمیع العقاید البشریه و اما یعم المذاهب الاسلامیه و اما یختص به فرقه خاص، که من از امامیه و شیعه مثال زدم، عبت دیگران هم دارن، مثلا طبقات المعتزله اونها هم عقاید معتزله را می نویسن، عقاید اشاعره را می نویسن، چون معتزله هم در انحال که یک سنبه اما داخل این سن اصنافی هم. بسیار تا اینجا با این کتاب ها آشنا شدید، حالا این مقدار کافیه؟ نه. کسی بخواد راننده بشه هر کی رو میگه کلات اینه، فرمون اینه، ترمز اینه، راننده نیش باید کنار یک استادی بنشینه، هی این ماشین را ببرد بشه راننده. این کتاب هایی که ما معرفی کردن به تدریج در همین کتابخانه های عمومی این کتاب ها را میگیریم، اجمالاً بر این کتاب ها یک نظری میفکنیم، با فصل آشنا میشیم، با ملل و نهل شهرستانی آشنا میشید، با الفرق بین الفرق بغدادی آشنا میشید. باید این کتاب ها را ببینید، کمی زیر رو کنید، نگاه کنید، همچین آشنایی پیدا کنیم. تنها اکتفا به این جزوه این که الان در اختیارتون هست نباید بکنید، چون اینها راهنمایی داره و الا محقق بودن بستگی دارد که خودتون اینها را ببینید. بسیار برمیگردیم به معنای لغوی ملت و نهله. تا اونجا که ملت را ما نگاه کردیم، ملت به معنی طریقه است، اما به اون طریقه ای میگن که انسان از دیگران عرض کنه. هر طریقه ای را که انسان از دیگران عرض کنه عرب بیر میگه چی اما؟ عل ملت اگه طریقه. ولی هیچ در آیات روایات ندیدیم بر خدا اضافه میشه، همیشه اضافه بر انبیا میشه. ملت ابیکم ابراهیم. ملت در این حالی که طریقه هست، اولا طریقه مکتسبه و مکتخذه را میگن، به خدا هم اضافه نمیشه، ملت الله نمیگن، ملت موسی، ملت عیسی یا ملت ابراهیم. اما نهله در لسان العرب که بهترین لغتیست در اختیار ما داریم، به معنای دین گرفته، اما هر دین ایران نهله نمیگن، اون دینهای باطل و دینهای بی اساس را میگن. نمیگن معنایش اینه، منصرف به اینه، میگن انتحال مبتلین، یعنی تدیر مبتلین، انتحال. به هر تدیر نمیگن، به اون تدیرهای بی اساس میگن. بنابراین الملل و نهل، الملل اترو، این طوری که منتصب به انبیا و شرایع و مذاهب، انها یعنی دینها، اما نه هر دین، دینهایی که یا ذاتاً باطل بوده یا بر اثر مرور زمان دوره اش گذشته. کتاب الملل و انها امر در چه طریقه یکیه دیگه؟ شما را به خدا طریقه و روش دو تا روش و طریقه یکی، طریقه راه روش همینه یه معنا داره. نه اینجا نمرت آمد پایین ها دوجه کردیم تمام. حالا سآلو من فرق بین علم کلام و بین علم ملل و نهر که فرقی ها هر دو علم هم دید. بابا حالی عشق علم کلام، کشف المراد علم کلام، گوهر مراد علم کلام، سرمایه ایمان مرحوم ملا عبدالرزاق لاهجانی علم کلام، گوشتی که شرح بر تجریده علم کلام، مواقف علم کلام، مقاصد تحت‌آذانی علم کلام، اما الفصل ملل و نهر. الفرق بین الفرق علم به اصطلاح ملل و نهر چه فرق میکنن؟ اونها هم در باره خدا و مبدع و معاد بحث میکنن، اینها هم در باره مبدع و معاد. اونها هم بحث های عقیدتی دارن، اینها هم بحث های عقیدتی دارن. چرا اینها دو علم شده؟ من فرق بین هما کسی هر جواب بگی قرآن تر، اما جزوه را نگاه نکنم. بس قرآن تر من کلام شما مبهم بود، خیلی نمیدونم عرض کنم که ثابت کنم حق یا باطل، چون وقت کمه عرض میکنم و اله حق تشبه که توقف کنم بعد از شما بپرسم. بحث بحثی باشد که هماهنگ باشیم، گیرنده رو دهنده باشیم، تنها گیرنده یا تنها دهندگی کافی نیست، با هم خود بحث کنیم چون وقت کمه عرض میکنم.
ملل و نهر در مورد بررسی خارجی ادیانه. اما این کلام خود ادیانه.
آفرین. اما جزء رو نگاه کردی گفتم اینا. آفرین. بعدش اگر نهایت جزء نفرمودی رو رفتی. عد فرق جدت. آفرین. عد فرق جدت کنید آقا. یه مثال میزنید. عد فرق بین علم العقائد و علم الملل و النحل الفرق کم فرق بین العلم و تاریخ العلم. یک علمی داریم، یک تاریخ العلمی داریم. شیمی میخونیم آخر نظر جهان میخونیم، یه موقع تاریخ علم شیمی را از اول پیدایش تا حالا شیمی داریم، تاریخ شیمی داریم. فقه داریم، فقه میکنم الان فقه امامی میکنیم، یک ادوار فقه و تاریخ فقه را از اول تا آخر. فلسفه داریم، اسوار میکنیم این فلسفه، یه موقع تاریخ حال فلسفه را میکنیم از اول پیدایش مکتبهای فلسفی در یونان، بلکه قبلا در مصر و قبلا در چین. تا حالا همین طوری که علم داریم و تاریخ علم داریم، عقاید با ملل نهم چنین نسبتی داریم. عقاید علم است، علمیست با دفاع. آقایی که استاد عقاید هست کتاب عقاید می نویسد، یه موضوع را می گیره پاش وامیست بحث می کنه، گاهی هم اقوال دیگر را ذکر می کنه، گاهی اقوال دیگر را ذکر نمی کنه، یه موضوعی را انتخاب میکند و در اطلاقش بحث میکند و حسابی ثابت میکنید. اما ملل و نهر نه، موضوع مشخصی را بگیرد و بحث کند و سینه بزند و رد کند. ارزل عقاید همچنان عقاید اقوام ملل از اول تا آخر میگه، گاهی مخالفه، گاهی موافقه، گاهی رد میکنه، گاهی رد نمیکنه. تاریخ میگه، کار با صحت و سقم مسائل نداره. حالا اگر یک کلمه عرض کنم، حقا نابد که لبخند میزنه علیه من هم هست. آدمی که کتاب عقاید مینویسه، باید خیلی صد در صد دینی باشه، خیلی چوشی باشد و علم عقاید را بینیسه. اما آدمی که میخواد چه کنه دما تاریخ اون عقاید را تفریز کنه، تاریخ عقید داره میگه، اون جوش دیگه اینجا عملی نیست. یا باید آدم متحملی باشه، سینه وسیعی داشته باشه، آراء بت‌پرست‌ها را دیگه، آراء صنمی‌ها را دیگه، آراء زشت و زیبا همه را با یک سینه باز بگه. حالا اگر ربطی هم کرد چه بهتر، اگر هم وقتی نکرد ندیه مرا بویش کاری نیست. هازا علمان و هازا تاریخ و عرض کنم خدمتون که دو بحثی دیگر ما داریم. دو بحثی دیگر ما داریم آقایان عنایت کنم. یک، آیا کتاب هایی که در باره ملل و نهل نوشته شده چقدر ارزش دارن اینها؟ قیمت یعنی ارزش، ارزش این کتاب ها چیست؟ آدم شود بر کتاب های ملل و نهر صد در صد اعتماد کرد؟ یا نه با کنار گذار، یا یک حد متوسط؟ واقعش این است که این کتاب هایی که در باره ملل و نهر نوشته شده تا امیدواری که ما در عربی خوندیم و در فارسی هم کم و بیش هست، کتاب هایی که واقعا گویای عقاید اشخاص باشه نیست. اشتباهات در میان اینها فراوانه، خصوصا کسانی که در ایران بودن، در بغداد بودن، میخواستن عقاید ثنویه های فرض کنید ژاپن را بنویسن، هند را بنویسن. یه موقع مانند ابو ریحان بیرونی این مدت ها رفته در هند زندگی کرده، با هندوها معنوس بوده، خود یه کتابی نوشته است، مال هند من عجائب. اما غالبا اینها کسانی بودند که رنج سفر به خود ندادن، اکتفا به مشایخ و کتابها کردن، اشتباهات در عرض حقائق در اینها فراوان و رضا نباید بر این کتابها صد در صد اعتماد کنید یا عقیده ای را بر یک جمعیتی نسبت بدهید مگر اینکه این عقیده را در کتابهای خود آنها ببینیم. واقعا ببینیم که هندو چنین میگه، مانوی چنین میگه، فرض کنید منتظر این میگه. البته نمیخوام به کلی از اعتبار بیندازیم، نه میخوام بگیم که اصاب به دست میگه با اصای اختیار این علم را پیش بگیم رو بگیم. فوراً اگر در شهرستانی یک عقیده ای را بر یک فرقه نسبت داد صد در صد بگیریم بگیم فران فرقه چنین میگه، نه انحراف احتیاط اسلامی به احتیاط قرآنی ایجاد بکند که در این باره کاوش های بیشتر و تفحص های زیادتری کرد، یا باید در میان کتاب های خود اون ملت ها دید و یا لاعقل به توافر برسه و یا لاعقل به استفاضه. چرا؟ چون در این کتاب ها من زیاد اشتباه دیدم راجع به امامیه. مثلا جناب آقای علی بن اسماعیل بن علی اشعری از امام الاشعری امام الاشاعره متوفای 330، امام اشعری خیلی عظمت دارد در نظر اهل تصوف و واقعا هم مرد بزرگی است در کلام. کتابی دارد اختلاف المصلی، البته مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلی، یک کتاب خطی من خیلی کتاب را دیدم. در اونجا میبینم هنگامی که شیعه را می‌نویسد برای شیعه رالی 15 فرقه نمیشه، شیعه رالی 15 برای شیعه امامیه، امامیه 12 امامی 24 فرقه نمیشه. و حالا که ما خودمون اعرف به مذهب از ایشان از نظر کتاب از نظر ثوابه، یه نفر فرض کنید در بغداد شیعه بود کلمه ای را اظهار کرده، این خیار کرده که آزا عقیدتون امامیه، یک نفر که ممثل امامیه نیست، بیانگر عقاید امامیه نیست، یک یونس یکی نوشته از یک یونسنامی یه عقیده ای داشته، یا این یکی از فرق امامیه. همچنین است در جاهای دیگر اشتباهات در این کتاب ها در نسبت دادن خیلی زیاده، خصوصا بیرحمانه اینها مذهب شیعه را می نویسن. بیرحمانه میگن، نمیخوام بگم بیرحمانه ای که مثلا مسائل دیگر خیلی، یعنی با کمال بی اعتنایی بدون دقت و بدون تفهم تدسم را به شیعه اینها نسبت میدهن، جهت را نسبت میدهن و حالب شیعه از روز اول دنبال امیر مؤمنان، آقا امیر مؤمنان سلام الله علیه در خطب خود اولین کسی است که خدا را تنزیه کرد من الجهت و الجسم و الحرکت و الاشاره و من اشبه من سنناه و فقط جزده. بنابراین برادران که انشاءالله در این علم اجمالاً کار میکنن و اگرم خواستن تخصص پیدا کنن قبل این کتاب ها را بدونن، اما با احتیاط بر این کتاب ها بنگرن در نسبت ها احتیاط کنن. اتفاقاً یکی از علمای بزرگ مصر شیخ محمد زاهد کوثری، آدمی به این محققی من در این اواخر میان اهل تصوف کم دیدم، مردی است محقق فوق العاده، فکر کنم الان دیگه فوت کرده باشد، زمان عثمانی ها مشیخ اطول از هر او در مقدمه ای که بر تفسیر می نویسد بعدها دیدم اون هم همین مسئله را دارد که ما بسیار از اینها را بر مناهج و مکاتب خود اقوام عرضه کردیم، اشتباهاتی در نقل دیدیم و رضا در نسبت دادن یک عقیده به یک قوم احتیاط کنیم. کتاب های اقوام را دیدیم اولا و سادیدن از خود اونها بشنویم و در لاعقص صورت تواتر به ما بند. الان از جهان ما میدونیم شیعه 24 بعلاوه 14 چقدر میشه؟ 38. ما میدونیم شیعه 38 فرقه نیم 4 بگید حرفه آخه دیگه این همه فرقه سازی به خاطر یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر. معتزله را دیدم 13 فرقه کرد. معتزله بابا انشاءالله در آینده مکاتب اعتذار که گفت یک دو مکتب برمیگردن. حالا اگر یک نفر تفره را جایز دانه این یه مکتب فرض بریم یکی دیگر قائل به جز الایت جزا این یه مکتب که مکتب نمیشه. الا ادهان نسبت به این مکاتب نسبت به این کتاب ها با کمال احترام بر معلف و معلف باید یه مقداری احتیاط را از دست دادن. سنبه حدیثی از پیغمبر اکرم سنی و شیعه نعم کرده. اون حدیث چیه؟ حدیث الافتراء در صفحه از کرام خدمتون که صفحه 4 حدیث صورتهای مختلفی دارد. میگن پیغمبر اکرم فرمود افترقن عجوز سبعین فرقه. صورت های احادیث را من میکنم بعدا شما در جلوه تطبیق کنید. افترقن عجوز سبعین فرقه و افترقت الیهود احدا و سبعین فرقه و افترقت النصارا اثنین و سبعین فرقه و تفترق امتی على ثلاث و سبعین فرقه. آیا این هست یا این حدیث صحیح نیست؟ اولا این حدیث را هم شیعه نقل کرده هم سنی نقل کرده. اون چنان نیست که فقط شیعه نقل کرده باشه، اون چنان نیست که تنها سنی نقل کرده باشه. اما حدیث هم در کتب شیعه هست هم در کتب سنت. در باره این حدیث اضطراب از نظر متن فراوانه، چند جور نقل شده. من جورها را میدم بهش میگن اضطراب در متن. یکی از چیزهایی که روایت را از ارزش میفکرد مسئله اضطراب در متن. یک مجوز 70، یهود 71، نصارا 72، مسلمین 73. دو متن دیگر این است که مجوز نیست، نصارا 71، یهود 71، نصارا 72، مسلمین 73. این هم یه متن که مجوز نیست. سه اکثر نقل کردن که 73 72 تا در آتش واحد منها فی الجنه و باقی فی النار. اون گاهی وارونه نقل کردن نه پیغمبر فرمو چهاره بینی 72 در بهشته و یه دونه در آتشه. این هم هست مشهور اولیه. اما این هم چند تا شد؟ چند تا استراب شد؟ چهار تا. یکی مجوز دارد بقیه ند. دو نقل شده این است که 73 در 72 در دوزخ، یکی در بهشت. سه وارونه 72 در بهشت، یکی در دوزخ. چهار گاهی میگن بر این که پیغمبران یه دونه را معین کرده و کلون یجر رو نار را فرصته، میگن پیغمبر فرموده 72 در آتش هم، یکی در بهشت، اون یکی کیه؟ قیل یا رسول الله من دیگه آم اهل سنت و جماعه. و حالی که اصطلاح اهل سنت از 150 هجری پیدا شده،
جهاد رو بین دلیل عام و دلیل خاص مطرح کنید.
حالی که خیلی صحابی هم اصالت صحابی هستن، همین کمالات فضائل را به صحابه پیغمبر برمیگردونن، اونا یه جور دیگر نقل کرده هم پنجون میگن الا ما هم اصحابی علیه ریاو، اون ناجی کیه؟ گفتن اونهایی که بر طریقه اصحاب من هستن. خود پیغمبر را رها کرده میگه اصحاب من، نمیگون که بر طریقه من هستن. حدیث از نظر متن اضطراب دارد، یعنی انسان نمیتواند معتقد باشد که این حدیث از پیغمبر صادق بود. اضطراب در متن آقایان انشاءالله در بحث های رجالی و درایه‌ای که میرسیم خواهیم گفت یکی از چیزهایی که روایت را از حجیت میفکند از اضطراب و فرمت. بعضی ها که قدری هستند، یعنی قدر مخالف قدری هستند، اونها میگن قدریه در آتشی، اونها که ضد قدرن میگن ضد قدر در آتشی، قدر در آتشی. در از روایاتی که این همه اضطراب درش هست، این روایت را نمیشود روایت معتبر دانست و با اون استدلال کرد. این یک. و اما از نظر سند در کتب شیعه در خصال صدوق نقل شده. آقایان خصال صدوق دیدن؟ خصال صدوق یک کتاب است که کتاب عدده، کتاب ابتکاری است، کتاب عدد. باب الخمسه بنی الاسلام علی خمسه، باب العشره افتن للمؤمن عشر خصال، باب السبعین الى الثمانین بابی دارد. این روایت رو اونجا آورده. من که اسناد خصال که دیدم اکثرشون مجاهیرن، رباطی شناخته شده نیستن، مجاهیرن، عامی و مجاهیر. و اما از نظر عامی اسنادش رو من بررسی نکردم. شیخ محمد زاهد کوثری که عرض کردم متن محققی است، این اسنادش رو بررسی کرده دیگه، اسنادش مجاهیر دارن. تو صفحه آمنه درس بیاری مجاهیر دارن. اقا میرسی کی؟ کیا؟ بله حالا همش که ابو هریره که نقل نکرده، غیر ابو هریره هم داره. نگاه کنید نحن لا نناقشون صفحه آخر پایه اسم پایه فی سند الحدیث و کفانا فی ذلک ما کتبه الاستاذ محمد زاهد کوثری فی سقاط یقول الحاکم فی المستدرک. آقایان میدونن صحیحه مال بخاری است و مال مسلم صحیحه میدن. حاکم نیشابوری مستدرک و صحیحه نوشته، اسمش گذاشته ال مستدرک. ایشون میگه از احادیثی که از قلم این دو شیخ افتاده من آوردن و احادیثی را آوردن که از نظر اونها صحیحه، یعنی طبق قواعد اونها صحیحه، ولذا میگن مستدرک حاکم بر صحیح بخاری و صحیح مسلم. مستدرک این حدیث را آورده و گفته است که راوی این حدیث معتبر است. چرا؟ ذهبی در حاشیه میگن این راوی که شما گفتید معتبر است اگر دیگری با او هماهنگ باشد، اما اگر روایت به تنها نقل کنه معتبر نیست. حالا این یکیش یقول الحاکم فی المستدرک بعد ان اخرج الحدیث، همزه رو بذارید بالا، قال چه؟ قال قاله دو تا نقطه و هازا صحیح من شرط مسلم طبق لیکن یستطرف علیه الذهبی به ان فی سنده محمد ابن عمرو لا یحتج به منفردا ولیکن مقرونا بغیره مستقلت که نعمه کرده است در سند اون یه همچه آدمی است که تنهایی قولش حجت نیست، دیگران هم باید با اون چه باشن؟ هماهنگ. حالا دیگران برسید و اما ما رواه و اما ما برده به معناه و بی صحیح ابن ماجه و سنن البیهقی و بی و غیره ما فقی بعض اسانی دهی عبدالرحمن ابن زیاد ابن انعم انعون انعم در وزد احمد و فی بعضها کسیر ابن عبدالله و فی بعضها عباد ابن یوسف و راشد ابن سعد و فی بعضها الولید ابن مسلم و فی بعضها مجاهی اینها ضعیف هم بقیه هم مجاهی. یک روایتیست که از نظر متن چه دارد؟ اضطراب دارد. همچنان از نظر سند هم که شیعه نقل کرده است غالبا عامیه، این هم که ایشون میگه یا اینها ضعیف هم و یا مجاهیدن. حالا آیا بر چنین حدیث میشود احتمال کنیم و باهرن از آن منبر بریم و کتاب ملل نهر بنویسیم 73 فرقه درست کنیم؟ اصل حدیث متزلزل سمع قبول کردیم که حدیث درسته، این 73 دارم نشان ما بدیم اونجا 73 فرقه ها داریم. اینجاست که نویسم نقام ملل نهر دست ما افتاده ای 73 فرقه را درست کنم. در قرن 400 یه جور درست میکنم، در قرن 500 یه جور درست میکنم، در قرن 600 یه جور، حالا یه جور. اصلا حدیث از های سست اضطراب متن دارد و روایاتش اسانیدش مجهول. موقع ما بیاییم 73 فرقه درست کنیم، درس آینده ما هفته دیگر خواهم ببینیم این 73 فرقه را چگونه میشود بر فرض صحت سند